موضوع دوم بحث ما موضوع زنان برابری طلب. بالاخره ما در کشوری زندگی میکنیم که 50% این جامعه از هیچ گونه حقوقی برخوردار نیستند.
بله کاملا.
این رو نه تن این رو به صورت قانون در آوردن و در قوانین ثبت شده و اینجا فاجعه باره که وقتی تبعیض و آپارتاید جنسی به صورت قانون در میاد و 50% جامعه رو قربانی خودش میکنه. این یک طرف مسائل حقوقی که هیچ چیزی رو برای خانم ها یا دختران این مملکت نذاشته که دفاع کنن از خودشون، چه از آزادی های شخصشون، چه از انتخابشون، چه از تحصیلات، شغل و سایر موارد مختلفی که یک انسان از اون باید برخوردار باشه، از صرف نظر از جنسیتش، مذهبش، قومیتش و یا هر موارد این چنینی، باید به استعداداش، به توانمندیاش و قدرتش برای اداره و پیش برده اون جامعه، رشد تکامل جامعه نگاه کرد. ولی در اینجا ما این رو نمیبینیم و 50% نیروی فعال، نیروی پتانسیلی که میتونه دگرگونی به وجود بیاره در جامعه رو از جامعه حذف کرده و کنار گذاشته. البته به اینجا حالا اگر ببینیم که این نقش و این نیرو 50% نیروی عظیم جامعه رو از بین برده و به
پا زده
و جامعه رو از امکاناتش محروم کرده، باز برمیگردیم به خود زنان میهنمون که وقتی مورد تعدی قرار میگیرن، وقتی مورد اهانت قرار میگیرن، وقتی که اخراج میشن، هیچ گونه حق دفاع ندارن و وقتی و نهایتاً وقتی مورد تعرض کسانی که مجری قوانین قرار، چون که اکثر تعرضات از همین نیروهای سرکوبگر حاکم بر جامعه، چه به صورت نیروهای انتظامی، اطلاعاتی و غیره، و وقتی هم از حقوق خودشون، حداقل حقوق خودشون در چارچوب این قانون و یا خواهان تغییر قوانین برای برابری، فی‌الواقع دستگیر، زندانی، تحت شکنجه و ممنوع ملاقات و تماس، که ما در حال حاضر اتفاقا دو تا از هموطنان کرد ما، خانم رونک صفارزاده 21 ساله که 3 ماه ایشون رو دستگیر کردن به جرم این که در انجمن زنانی فعالیت می کردن که خواهان حقوق برابر بودن، مراجعات ممتد خانواده اونها به وزارت اطلاعات، چون که ایشون خانم رونک صفارزاده و حنا عبدی در بازداشت اداره اطلاعات سنندج هستند و پس از مراجعات مختلف و اعتراضات بین المللی و شیوهی که اینجا باز باید بهش پرداخت، وقتی که رژیم تحت فشارهای سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها قرار میگیره برای تخفیف و برای رد گم کردن، سعی میکنه که یک اجازه تماس محدود با حضور خودشون یا ملاقات بازم با حضور خودشون و سعی و تلاشش هم اینه که از طریق خانواده این در رسانه ها پخش بشه و بتونه اون فشارها یا اعتراضات بین‌المللی رو از خودش دفع کنه و بیشتر اون زندانی بیگناه رو در اسارت و در بند خودش نگه داره.
بله
با اینها علارمی که 3 ماه در زندان هستن، علارمی که خانواده های اونا پیگیر مسائل اونها هستن، ولی تا به حال فقط 1 بار تونستن ملاقات کنن، اونم در حضور 4 مأمور وزارت اطلاعات، در حدی که دیکته میشه پیش از این، بخصوص و بخصوص در شهرستان ها شرایط بقایت سخت تره تا در استان مرکزی تهران، به خاطر اینکه اونها دست بازی دارن و هر کاری رو میتونن، هر شرایطی، هر فشاری رو، چه علیه زندانی و چه علیه خانواده ها به کار ببرن. و در حال حاضر در حدود 12 روزه که از شرایط و وضعیت خانم رونک سفارزاده و حنا عبدی هیچ خبری در دست نیست. مراجعات خانواده اونها به اداره اطلاعات، به زندان اداره اطلاعات و به دادگاه انقلاب به اونها جواب داده میشه فردا، پس فردا، هفته دیگه و الی آخر، و تا بهار جواب مشخصی به اونها داده نمیشه. و جالب اینه که حتی اتهام این رو هم خانوادشون نمیدونن، یعنی حتی به اونها گفته نمیشه که چه اتهامی دارن. یک دختر 21 ساله که دستگیر کردن چه اتهامی دارن؟ البته چیزی ندارن، به خاطر اینکه نمیتونن بگن. فکر میکنن یک از دلایلش، و الا کسی رو که دستگیر میکنن حداقل خانوادهش باید در جریان باشه. و دادستان اونجا به اونها وقتی میخوان وکیلی رو بگن میگه ممانعت میکنه، به اجازه ممانعت میکنه به جد، و نمیخواد که این خانواده ها یا اون زندانیا وکیلی داشته باشند که پیگیری حقوقی اونها باشه. و در حال حاضر هر دوی اونها از داشتن وکیل محروم هستن.
بله.
و دو تن از یا سه تن از یا چهار تن از زنان مبارز یا برابری طلبی که در حال حاضر در زندان اوین، خانم لیلا حیدری در بند 209 و خانم جلوه جواهری، مریم حسین خواه و خانم زهرا علی قلی که 64 ساله و با شرایط جسمی بسیار بدی در بند زنان اوین به سر میبرند. البته در بند زنان اوین شرایط بقایت سخته. ما قبلا در مورد خانم زهرا علی قلی گفته بودیم و صحبت کرده بودیم که در بندهای اونا را قرار میدن برای فشار آوردن، و از زندانیانی که بالاخره قربانیان این رژیم هم و وادار کردن که با اونا همکاری کنم، اون هم برای حالا اجازه مرخصی یا موارد این چه این فشار بیارن بر زندانی، و همچنین از هر امکانات بهداشتی، از امکانات پزشکی و سایر امکانات حداقل به مینیموم هست. یعنی شرایط بسیار در بند زنان بقایت شرایط بدتره تا بند آقایون، که بالاخره شرایط البته که اونجا هم شرایط وحشتناکی، ولی به نسبت اونجا که نگاه کنید باز هم تبعیض‌ها بسا بیشتر و بدترتر هستن، چه به لحاظ برخوردی، رفتاری و موارد دیگه.
بله.
این البته بخشی بود از مواردی که ما مطلع هستیم، در صورتی که شرایط بسا بدتر و بسا وحشتناکتر است در زندان‌های مختلف ایران، به خصوص در بند زنان زندانی، چه زندانیان سیاسی و چه زندانیان عادی. زندانیان سیاسی البته از شرایط بسیار وحشتناکتری برخوردار هستند یا قرار دارند درش.
بله.
موضوع بعدی ما زندانیان سیاسی. البته ما باز هم به خاطر کمبود وقت یا کمبود زمانی که بشه در این مورد صحبت کرد، سعی کردیم بخش تعدادی از این زندانیان سیاسی که شرایط خاصی رو دارن به عرض شنوندگانتون برسونیم. از جمله اونها آقای عمادالدین باقری است که از 20 مهر ماه دستگیر شدن به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان‌های امنیتی، که به یک سال محکوم شدن و اخیراً در اثر فشارها و در اثر احتمالاً فشارهایی که بر اونها وارد شده دچار ناراحتی هستن، ناراحتی شدن، و زمانی متوجه شد که وقتی خانمشون با اون در تماس بودن و متوجه شدن که حتی در اونجا ارتباط قطع شد و مجبور میشه که بازجو بیاد و میگه که سرما خوردن و غیره، و وقتی اونها مراجعه میکنن به بند به زندان اوین، در اونجا ابتدا بهشون گفته میشه که تحت بازجوییه و سپس میگفته میشه که بیمارستان تناقضگوی مردم نیست که و نمیتونه با شما ملاقات کنه. و خب شرایط بنابرای گفته خانوادهشون پیش از این از هیچ گونه ناراحتیشون رنج نمیبرده و نهایتا معمولا اونجا فشارهای جسمی، شکنجه‌های جسمی و روحی علیه زندانیان به طور سیستماتیک علیه همه زندانیان به کار گرفته میشه، و به خصوص در بند مخوف 209 که تحت نظر مامورین وزارت اطلاعات میباشه.
بله.
یکی دیگر از زندانیانی که اخیراً ربوده شده آقای سید مهدی شیبانی است. ایشون از زندانیان سیاسی دهه 60 هستند و همچنین برادر ایشون آقای سید حسین شیبانی در دهه 60 اعدام شدند. در تاریخ 27 آذر ماه هنگامی که از منزل عازم محل کارشون در خیابان پیروزی تهران بودند، توسط مأمورین وزارت اطلاعات روبوده شد و زمانی که خانواده اونا سعی داشتن که تماس بگیرن با موبایلش و از وضعیتش مطلع بشن، قطع بود و فی الواقع تا به حال که ما صحبت میکنیم همچنان از وضعیت اون خبری در دست نیست. مراجعات اونها به دادگاه انقلاب و زندان اوین تا به حال نتیجه نداده و خانواده اونها در شرایط سختی قرار دارن. البته از دوستان و قبلا پیگیری مامورین یا بازجویان وزارت اطلاعات پیگیریش اون بودن و پیغام هایی به اون داده شده به صورت تهدیدآمیز که سری بعد نوبت شما هم خواهد رسید و تمام دلایل و شواهد حاکیه که ایشون هم احتمالاً تر یکی از زندان‌های مخفی یا بند 209 رژیم تحت شکنجه‌های وحشیانه است، چون سعی می‌کنن هفته‌ها یا مدت‌های اولیه در بی‌خبری کامل که بتونن اتهامات یا به قول خودشون توبه کردن و پذیرفتن چیزی که به زندانی دیکته می‌کنن موفق بشن، و اگر موفق نشن یعنی بالاخره زندان مقاومت کنه و چیزی رو نداره بگه و نپذیره گفته های اونها را و نهایتاً پذیرفته یا مجبور خواهند شد که تماسی گرفته بشه یا ملاقاتی به خانوادهشون داده بشه، که ما با موارد متعدد خانواده های دانشجویان، زندانیان سیاسی، فعالین حقوق بشری و سایر اقشار جامعه زنان مواجه هستیم، چنین شیوهی که وزارت اطلاعات به کار میبره.
بله.
آخرین موضوع امشب ما موضوع خانواده های قتل عام زندانیان سیاسی 67 هست که از 18 شهریور دستگیر شدن و همچنان در بند مخوف 209 به سر میبرن و تحت شرایط غیر انسانی قرار دارند. همچنان خانواده های اونها به طور محدودی امکان تماس و ارتباط با اونها دارن و بعضی از اونها خوب دارای ناراحتی های جدی هستن، از جمله آقای میثاق یزدان نجات که قبلا هم بهش پرداختیم، میباید به داروهاش به موقع مصرف بشه و از اونجایی که یکی از شیوه های وزارت اطلاعات اینه که وقتی نقاط ضعف افراد چه به لحاظ عاطفی چه به لحاظ پزشکی و یا سایر موارد به کار میبره، از اون به طریق ناجوان مردانهی به کار میبره که به اون خواسته های خودش یا به اون مطالبی که از زندانی میخواد بگیره. و همچنین آقایان علی سارنی 64 ساله، آقای ناصر سوداگری، فرشید سوداگری و محمد علی منصوری همچنان از 18 شهریور تا به حال در بند مخوف 209 قرار دارند و شرایط بسیار وحشتناکی رو می‌گذرونند و همچنان دادسرای انقلاب یا دادگاه انقلاب که پرونده اینا مسئول پرونده اینا توسط فردی به نام متین راسخ که ما قبلا هم شاهد بودیم و از کسانی بود که خانواده‌هایی که مراجعه می‌کردند و پیگیری می‌کردند پرونده‌های عزیزانشون رو دستگیر و زندانی کرد، از جمله دختر آقای محمد علی منصوری که دانشجوی دانشگاه امیرکبیر بودن و خانم آقای علی سارنی و موارد متعدد دیگه‌ای که در جاهای دیگه اتفاق افتاده. ولی تا به حال هنوز چشم‌اندازی برای آزاد کردن یا به دادگاه بردن اینها وجود نداره و اون هم تنها و تنها حتی جالب اینه که بستگان و عزیزان افراد رو به قتل می‌رسونن به جرم آزادی خواهی و و وقتی هم که گرامی داشتی در قبرستانی برگزار میشه، این گونه باید در سلولای انفرادی تحت شرایط غیر انسانی و در مدت بسیار طولانی نگه داشته بشن که حتی اجازه نداشته باشن در اون مراسم برگزار کنن و شرکت کنن. ما با چنین شرایطی متاسفانه در کشورمون حاکم هست و مواجه هستیم.
مریم متاسفانه.
این بود گزیده یا بخش بسیار کوچکی از شرایطی که روزانه در ایران علیه اقشار مختلف به جامعه به کار میده. و نقطه ای که بخشی بود که در مورد جان دانشجویان، زندانیان سیاسی و زنان، و مورد آخری که باز باید بهش پرداخت مورد کارگران کارگران کشور ماست که این کارگران از هیچ گونه امکانات برخوردار نیستن و نه تنها برخوردار نیستن، حتی حقوق اونها ماها به عقب میفته و در حال حاضر ما شاهد هستیم علارغم در بودجه خود اونها ثبت شده که بر مبنای نفت که بشکه 45 دلار هست و در حال حاضر ما شاهد هستیم که قیمت نفت به دو برابر و حتی بیشتر هم شده، در صورتی که در وضعیت و شرایط کارگران کشور ما تغییری ایجاد نشده و تورم کمرشکنی که حاکم اون مبلغ درآمدشون کفاف هزینه زندگی روزمره اونها نیست و علارغم این مشکلاتی که هست وقتی هم که کار میکنن ماها حقوق اونها به تعویق میفته و به خاطر اینکه کار به کار بردن افرادی که هیچ گونه تخصصی در اون رشته ندارن، مثل مشاهده بودیم در کارخانه نیشکر هفت‌تپه انتصاب یک آخوند در مجلس مدیر عامل این شرکت و الان در حال حاضر ما شاهد هستیم که این شرکت رو در آستانه نابودی قرار داده و اخیراً همین روز چهارشنبه صحبت از این بود که تصفیه شکر را میخوان متوقف کنن و به منزله اینه که تمامی شرکت رو بخوان از بین ببرن و کارگرانش رو اخراج کنن.
بله.
چون که اساس و مبنای این شرکت تولید شکره و وقتی این رو متوقف کنی فلواقع تمام کارخونه رو متوقف کردی و علارغم اینکه این کارخونه کارخونه ها یا شرکت های دیگه هم بهش وابسته است و از طرف دیگه قبل هم بهش اعلام کردیم کشاورزان متعددی و حتی بخشی از شمال خوزستان به لحاظ اقتصادی وابسته به این کارخونه است و درآمدهاش از اونجا بیشتر تأمین میشه، چه بازار و چه جاهای مختلف. همچنین در مورد آقای محمود صالحی، علارغم شرایط جسمی بسیار وخیمشون همچنان در زندان به سر میبرن و از آزادی اون و اینکه ادامه معالجاتش رو در بیمارستان و بیرون از زندان ادامه بده سرپیچی میکنن، با اینکه سازمانهای کارگری و سازمان جهانی کار با ملاقات هایی که کرده و با سفرهایی که به ایران داشته به جد خواستار اون بوده، چه در موردشون و چه در مورد آقای منصور و سالو، ولی همچنان در زندان به سر میبرن و همچنان خود اونها و خانواده هاشون تحت فشارها و شرایط طاقت فرسایی هستن. میدونید که اکثر این کارگرانی که به زندان میفتن حقوق اونها قطع میشه، مزایای دفترچه بیمه و غیره قطع میشه و فی‌الواقع شرایط معیشتی بسیار سختی رو برای اعضای خانواده وجود میاره و واقعا طاقت فرساست و علارغم اونها فشارهای دیگه، مراجعاتی که به دادگاه و زخم زبانهایی که به اونها زده میشه، به زندان و خب خود آقای اوسانلو شرایطی دارن بسیار شرایط بدی به خاطر ناراحتی چشمی که دارن و میبایی صدق گفته پزشک متخصصشون که ایشون رو عمل کرده حداقل 6 ماه در محیط آرامی میباید تحت معالجه قرار بگیرن، ولی متاسفانه ما میبینیم در زندان و تحت شرایط بدی بهداشتی و روحی و شرایط دیگه هستن.
بله.
من از شما سپاسگزارم که این فرصت و این وقت رو در خیر ما گذاشتید که بتونیم بخشی از درد و رنج کارگران، دانشجویان و خانواده اونا، زنان، زندانیان سیاسی و سایر اقشار جامعه که اینجا اگر نام برده نشد به عرض شمع شنوندگانتون برسونیم و اونها را در جریان قرار بدیم که چنین کسانی هستن. البته الان در سطح بسیار گسترده علارغم این مذیعت ها، علارغم این فشار ها، علارغم این شکنجه ها، ولی استوار پایدار ایستادن، از حقوق خودشون و از حقوق مردمشون دفاع میکنن و میبایست ما هر جا که هستیم به دفاع و پشتیبانی و حمایت اینها برخیزیم و یک صدا خواهان آزادی اونها و پایان دادن به دیکتاتوری و برابری و عدالت و استقلال در کشورمون باشیم، که یقیناً با یک صدا شدن ما را به هدف و منظور خودمون خواهد رسوند و به جامعه‌ای که عاری از هر گونه نقض حقوق بشر، عاری از هر گونه شکنجه، اعدام و مواردی که در اینجا نام برده باشه برسیم، که یقیناً چنین خواهد شد.
قطعاً چنین خواهد شد و شما به کارخانه شکر و کارگران کارخانجات ایران اشاره فرمودید. بنابر آماری که در روزنامه‌های داخل خود ایران هم هست، مقدار شکر وارداتی در دولت آقای احمدی نژاد در سال گذشته بیشتر از شکر وارداتی از سال 80 تا 85 بوده، تا یعنی بیش از مقدار شکری بوده که در مدت این سالها وارد ایران شده. و با توجه به ورشکسته کردن کارخانجات تولیدی و به همین ترتیب شعار استقلال طلبانه این آقایون دقیقا نشانگر این است که چه میگویند و چقدر دروغ میگویند. و باز هم امیدواریم هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل به معنی واقعیش، نه فریبکارانه، همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و از این همه درد و نابسامانی و ناهنجاری به دور باشند. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. منم همچنین به شما و شنوندگانتون خداحافظی می کنم و تا جلسه یا صحبت دیگر.
تا گفتگوی دیگر.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند درباره آخرین وضعیت دانشجویان دستگیر شده 16 آذر، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر و 3 دانشجویی که بیش از 9 ماه است در بندند، اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه اصفهان و اسامی دانشجویان در بازداشت، مسئله زنان برابری طلب، زنان زندانی و وضعیت خانواده های آنها و اسامی آنها، شرایط زندانیان سیاسی و آخرین وضعیت خانواده های زندانی قتل و عام سال 67 و همینطور به وضعیت کارگران توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.